بسم الله الرحمن الرحیم. نظربازی ما، جستجوی تصوف در قرآن.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
فصل چهارم، نردبان ظهور، صفحه 19. بسم الله السر. 1. تقرب الالله در صورت حیات دنیا برای مؤمنان ظهور و بروزی تماماً منفی دارد در چشم دنیا پرستان. فقر، بیماری، بیکسی، ملامت کشی از ارکان این سیمای منفی محسوب می شوند. می دانیم که رسول اکرم با واقعی بعثت و نزول وحی به صورت رنجوری و فقر و بیکسی و ملامت از جانب نژاد خود رفتند و این وضع پس از معراج به اوج خود رسید و پیامبر همواره یک پا در دنیا و پایی دیگر در آخرت بودند و همواره همسایه مرگ میزیستند و از همین همسایگی بود که شاهد و ناظر بر بسیاری از وقایع و پدیده‌های ماوراء طبیعی بودند. همه مکاشفات و مشاهدات غیبی حاصل اقامت بر مرز دنیا و آخرت است، مرز بین فیزیک و متافیزیک. 2. همانطور که مردم از مرگ هراسان و گریزانند، از انسانی که بر آستانه مرگ قرار دارد فراری هستند و انبیا و اولیای الهی بر آستانه مرگ است که صاحب رسالت هستند و از چنین جایگاهی با مردم سخن میگویند و این است که از جانب مردم متهم به جنون، بلاهت، مفلسی و جادوگری و امثالهم هستند و این سخن که او هم که بشری مثل ماست و بلکه ما از او قدرتمند تریم. 3. می دانیم که تا مدتها پیامبر اسلام را مردی قشی می دانستند که در حالت قش و اغما هزیان می بافد و این هزیانها را به خدا نسبت می دهد. این معنا را مکررن در قرآن می خانیم و این کل راز واقع است. 4. این واقعه دو روی دارد. به میزانی که وجود آدمی در حیات دنیا و در امور دنیوی روی به استضعاف می رود، بالقوه به معنویت و آخرت نزدیک می شود و از طرفی دیگر به میزانی که آدمی روی به آخرت و حقیقت می نماید، در عرصه قوای دنیوی به تحلیل و ضعف می گراید. و البته این امر در صورتی تبدیل به گوهری حیات می شود که با معرفت و عبودیت توأم باشد و این یک قانون ذاتی در بشر است که در کتاب و سنت نیز تأیید شده است. 5. این امور به تدریج در وجود و زندگی سالک رخ می نماید و اموری تصنعی و تعبدی نیستند و بلکه اختیاری اند و به صورت نعمات غیبی حاصل می آیند که جز سالک بر حق آنها واقف نیست. معرفت در فقر به بار می نشیند و عبودیت در تنهایی و تزکیه و طهارت نفس هم در بیماری به ثمر می رسد. 6. نماز و روزه‌ای که در دل جان و روان مؤمن نوشته می شود و فرد دائم الصلات و دائما به روزه است، به طور طبیعی در همه حال و هر کاری، در اینجا نماز قلبی شده و روزه هویت جان است. 7. تا آنجا که به یاد می آورم، اکثر قریب به اتفاق مکاشفات و مشاهدات ماورای طبیعی و غیبی در دوران اشد بیماری و بیکسی و فقر و ملامت کشی و جفای یاران و عزیزان بر من حادث یا از من آشکار شده است. یعنی هرچه که از معنا و حقیقت یافتم از بابت ارزش‌های دنیوی بوده که از دست داده و از آن چشم پوشیدم و حاصل صبر بر بلایا و خیانتها و عداوت‌های خاص نزدیکان بوده است و محصول مقابله به مثل نکردن و بلکه به عکس بر محبت افزودن. 8. مگر ندیدید که خداوند چگونه جهان را خلق کرد؟ سوره عنکبوت. این آیه و صدها مشابهش که خداوند آدمی را شاهد بر خلقت جهان و خودش قرار داده است و سپس می فرماید چرا به یاد نمی آورید؟ به یاد آورید تا هدایت شوید. به راستی این چه سخن و دعوت و امریست؟ آیا به جادو بیشتر شباهت ندارد؟ این است کل واقعی ذکر در قرآن که قلب همه آیات و کل قرآن است و اصلا قرآن کتاب ذکر است، یعنی کتاب به یاد آوردن تا سرحد مشاهده واقعه. این است محور سیر و سلوک الالله. 9. و بدین گونه است که انسان اهل ذکر خود را بر جای همه انبیا و اولیای الهی از آدم تا خاتم می‌یابد و این مقام شهادت است. این همان سیر و سلوک در فراسوی تاریخ است ولی در قلب تاریخ. این تاریخ ربطی به تاریخ مکتوب بشری ندارد. این تاریخ ما برای طبیعی است که گزارش مبهم و نیمه سایه روشنی از آن در قرآن و تورات و سایر کتب آسمانی خوانده می شود. ولی حقیقت این تاریخ ما برای طبیعی بر اهل ذکر و معرفت نفس آشکار می شود. کسی که خودش را در جای جای تاریخ هستی و بلکه در قبل از خلقت هستی می‌یابد، درست بر جایگاه ازلی خود خداوند در عرصه اما. این همان قلمرویی از وجود سالک است که منشأ علم حضوری بلدون نیست که کاملترین آن در امامان صدر اسلام آشکار و گزارش شده است و بعد از آنان در عرفا و صوفیان حقه استمرار یافته است که عرصه امامت عصر غیبت امام زمان است و جمله یاران و تواب و اوتاد و ابدال و اولیای اویند. 10. ذکر مطلقاً امری شبیه خیال بافی های شاعرانه نیست. به راستی عین واقعه و رویای صادقه در خواب و بیداری است که از همه بقای زندگی روزمره محکمتر و سرنوشت سازتر و یقینی تر است. فی‌المثل مجموعه عظیم فتوحات مکیه از ابن عربی چیزی جز گزارش این ذکرها و به یاد آوردنها نیست. این یک یادآوری روحانی است. روح است که به یاد می آورد و با چشم خود می بیند. 11. این ذکرها به مثابه سفرهایی نوری است که فرد سالک را به مقام پیری می رساند که عمر تاریخی و زمانی او چه بسا به کل عمر کائنات می رسد و این همه عمر باطنی در جسمی حقیر و در ظرف حیات دنیا موجب تحلیل و ضعف خارق العاده تن و جان می شود. گویی جسم او در عالم خاک یا ناسوت جا مانده است و او مستمرن بین ناسوت و ملکوت و جبروت و لاهوت در سیر و سفر و رفت و بازگشت است. این است سیر و سلوک الالله. و حالا خوب است که سالکان عرصه غیبت همچون پیامبران صاحب رسالت دارای رسالت واجبی در جامعه نیستند و اصلا هستی آنها در جامعه به خودی خود یک رسالت است و چه بسا بدون ابلاغ کلامی هم مورد تهدید و آزار خلایقند. 12. رسالت مؤمنان اهل معرفت در آخر الزمان دارای هویتی به کلی متفاوت از انبیای الهی در دوران قبل است. رسالت اینان اساساً عرفانی و قلمی است و اینانند که مرکب قلمشان از خون شهیدان برتر است و بقایشان به خودی خود راز بقای بشر بر روی زمین است تا ظهور اعظم. 13. ختم نبوت یعنی این که دیگر خداوند از بیرون از وجود انسان با او سخن نمی گوید و لذا به قول محمد صلی الله زین پس جز اهل معرفت نفس با حقایق دین رابطه ندارند. ولذا ختم نبوت مترادف با عرفان عملی است. و اما خداوند در درون با انسان چه میگوید؟ در کمالش همان میگوید که با محمد صلی الله گفت. ولذا دین و شریعت محمدی تا قیامت حجت آشکار هدایت است بر اهل معرفت. این حقیقت را بنده گام به گام به تجربه و مشاهده درک و تصدیق کردم. 14. امروز یک مؤمن و عارف مسیحی نهایتاً به همان جایی می رسد که یک عارف هندو می رسد و آن دین و معارف و شریعت محمدی صلی الله است به تجربه و معرفت. همانطور که مثلاً کربن و گاندی هر دو به حقایق و معارف و راه نجاتی رسیدند که نامش دین محمد صلی الله است. 15. هر که عقل را با ایمان جمع کند، عملاً به شریعت محمدی می رسد به عنوان تنها راه سعادت. 16. خداوند را بی نهایت شاکرم که از بطن فرهنگ و وراثت اسلامی و شیعی به من این امکان را داد که به قلب و مغز اسلام و تشیع راه یابم و این یک نظر خارق العاده الهی را می طلبد. چرا که حجابی ظلمانی تر از نژاد برای درک حقیقت وجود ندارد. 17. پس بگذارین که بر ما بنگرند آنان که اهل نظرند، خاص خارج از عرصه نژاد و اعتقاد آبا و اجدادی ما، و تکبر نکنیم که این نظر خداست. بگذارید مشهود شاهدان و منظور اهل نظر قرار گیریم و این قدر را شکر گذاریم. 18. هر که بر عرصه حقیقت وارد شد غیر خیش می شود، زیرا این عرصه جان و روان را از خیشیت و نژاد و منیت پاک می کند. محمد صلی الله تا از عربیت پاک نشد نتوانست عرب را بفهمد و به عرب خدمت کند و با این حال شقی‌ترین دشمن او اعراب بودند. به قول امام سجاد علیه السلام، محمد پیامبری بود که برخیش تاخت، خیش را بیگانه ساخت و بیگانه را خیش، و این است کل راه تا خدا. 19. و این است که تن خیش در این عرصه به غایت مقموم و مظلوم واقع می شود و لذا حریم معصومیت می گردد. زیرا به قول حافظ، جانی که به جانان رسید دیگر خدمت تن خود نمی کند. 20. یادم می آید عمری حبیب و طبیب و پرستار همه بیماران و بیکسان بودم و تا خودم بیمار شدم همه آنها گریختند به بهانه های گوناگون. اول کمی دلخور شدم و بعد دیدم که آنها مأمور و معذور بودند، هرچند که از جفای خود هیچ صفاتی ندیدند از خود. 21. دیدم که خدایم تنهایم نمود تا فقط با او باشم و با او درد دل کنم و چنین کردم. و عجبا که درد دلهای این دوره ام بیش از دوران قبل به کار و درد مردم می‌خورد و موجب بیداری می‌شود. یعنی آنگاه که ظاهراً به مردم پشت کردم و یا در حقیقت از من گریختند و من فقط خدا را مخاطب ساختم، گوش مردم به سویم باز شد. آنگاه که نزدیکم بودند کور و کر بودند، آنگاه که غرق در محبت من بودند دشمن من بودند، و حالا که غرق در عذابند دوست شدند، هرچند از راه دور. 22. جدا کردن خدا از خلق کاری بس خطرناک و گمراه کننده است. خداوند نزدیکترین تماس خود را از طریق خلق با سالک برقرار می سازد و آن دو روی دارد، رابطه رحمانی و نعمانی، از راه نزدیک و دور، مهر و قهر. 23. تا قبل از روز قیامت و لقاء الله، همه ارتباطات خداوند با انسان از طریق انواع و درجات مخلوقاتش می باشد. دیدار پیامبر اکرم در معراج هم که عالی ترین ارتباط با پروردگار است، در جمال علی علیه السلام است که یک مخلوق است. 24. کل قرآن چیزی جز خداشناسی طبیعی نیست، به شرط آن که مخلوقات ملکوتی او را هم به حساب طبیعت بگذاری. طبیعت مادون و ماورای آن، طبیعت همان است که در مقابلش ایستاده و با محسوسات خود با آن مربوطیم. مادون طبیعت همان جهان علوم و فنون بشری است و ماورای طبیعت هم علوم عرفانی و قرآنی می باشد. 25. جهان هستی با همه عظمت بیکرانش و زمان با همه بی ازل و بی پایان بودنش بسیار کوچک است در حضور خداوند، آنگاه که آشکار شود و همه در حضور او مخشوف شوند. هیچ کس قادر نیست از کسی یا جایی یا چیزی بگریزد. همه چیزها و جاها و آدمها به هم می رسند و چون رسیدند گویی نیم روزی نزیستند و آنگاه به عرصه لامکانی و بی زمانی وارد می شوند که برای هر کسی به اندازه کل هستی لامتناهی جهان خاص خودش وجود دارد و او سلطان جهان خیش است. و کل این همه جهانهای لامتناهی بدون او نابود است. 26. خداوند جهان را آفرید و جنتها را و سپس انسان را آفرید و او را جانشین خود در جهان نمود و انسان هم دوزخ را پدید آورد. و تا زمانی که یک کافر و احمق و شقی وجود دارد، دوزخ هم وجود دارد. 27. آدمی یا از طریق خلقت خداوند که جنت است به او میرسد و یا از طریق جهانی که خودش به دست خودش آفریده است به او میرسد و آن راه دوزخ است. 28. کل جهان طبیعت به همراه آسمان و کهکشانهایش فقط جهان اول است که در زیر آسمان اول قرار دارد. و این در فرهنگ قرآن جهان عرض است. شش جهان و آسمان دیگر در ماورای این جهان وجود دارد که جملگی به مثابه زیر بنا و منشأ بدعت و خلقت این جهان اول است و یا به مثابه تنزل یافته و نزدیک شده آن شش جهان برتر است که در حکمت اسلامی موسوم به ملکوت و جبروت و لاهوت و هاهوت و امثالهم و طبقات فرعی تر است. این جهانها در مذاهب و فرهنگهای غیر اسلامی و غیر ابراهیمی هم تحت عناوین دیگر وجود دارند. در اوستا، اوپانیشادها، اساطیر یونانی و مذاهب شرق دور که در فرهنگ ملل مبدل به قصه و افسانه شده است و گاه به کلی تحریف گردیده است. 29. قیامت کبرا آنگاه است که تومار جهان اول در هم پیچیده می شود و انس و جن و همه موجودات این جهان اول به صور و موجودیت برتر و متافیزیکی تعالی می یابند و این همان واقعه رجعت است و انا لله و انا الیه راجعون. 30. این همه عازم لامتناهی خلقت تو در توی خداوند فقط برای آدمی بوده است. انسان با خدایش چه می کند؟ همین و بس. اگر بتوانیم این معنا را در هر درجه ای درک و تصدیق و باور کنیم، به مغز معرفت و دین و معنویت و هستی جهان راه یافته و در صراط هدایت الالله قرار می گیریم به درجات. 31. معنای مذکور در قرآن بارها تکرار شده است، ولی به راستی کیست که باورش کند؟ چه باوری؟ باور به عشق خداوند به انسان و باور به عظمت لامتناهی وجود انسانی که خیش، عشق و وجود. بدون شک این هر دو باور دو شعبه از تفکر و معرفت درباره خود و جهان است و این امر قرآن است به انسان. چرا نگاه نمی کنید؟ چرا تفکر نمی کنید؟ 32. اکثریت مردم خداوند را برای دوزخش می خوانند و اینان کافرانند و گروه اقلیتی هم خداوند را برای بهشت می خوانند و اینان مؤمنانند و اما انگشت شماری هم او را برای خودش یعنی جمالش می خوانند و اینان عاشقان و عارفانند. 33. آنطور که در قرآن می خوانیم، صراط المستقیم همان سمت جمال اوست که در قرآن و چلاخ نامیده شده است و این راه متصوفه است که علی علیه السلام سلسله جنبان آن است که می گوید خدایی نادیده را نمی پرستم. 34. عالم جمال الهی در حیات دنیا تماماً عالم خیال است و آن دربی از ذهن و روان بشر است که توانسته یکی از جمالهای غیبی را لااقل یک بار در خواب یا بیداری دیدار کند. از چشم این مشاهده است که خیال جمالی و جمال خیالی فتح می گردد و مابقی به واسطه معرفت و تطهیر نفس توسعه و تعالی می یابد. 35. این خیال همان گوهری است که خداوند به واسطه آن جهان هستی را آفریده است، چرا که خود خداوند طبق حدیثی از رسول قبل از خلقت عالم هستی چیزی جز خیال محض یا ایده مطلق نبوده است که این همان هستی فذاته است که بدون مکان و تن امکان وجود دارد بی آن که در جایی و یا گاهی باشد. هست بی آن که باشد، این معنا هسته مرکزی معرفت الله است که کل عرفان ابن عربی بر آن استوار شده که البته تماماً بر معارف شیعی بنا شده است. این نوع خداشناسی را امامان ما پدید آوردند. 36. از آدم تا خاتم یعنی محمد صلی الله و از حوا تا فاطمه همان سلسله مراتب نزول آن جمال ازلی و ظهور آن خیال مطلق در قالب خاک است، در دو صورت رو در رو، مذکر و مؤنث، طالب و مطلوب، شاهد و مشهود، خالق و مخلوق، عابد و معبود، عاشق و معشوق. 37. خداوند در حقیقت چیزی جز خودش را در سلسله مراتب تجلی خلق نکرد، ولذا اسامی موجودات همه اسامی اویند تا به ظهور ذات وحدانی رسید و خلیفه مطلقه او که جمع هر دوی آن است، خالق و مخلوق، و این است انسان کامل و امام مبین. 38. و اما از خاتم یعنی محمد صلی الله به بعد تا قیامت کل بشریت مشغول کشف و شهود و درک و تصدیق این نزول و ظهور و تجلی است و ظهور ناجی آخر الزمان در عرصه جهانی همان ظهور ذات وحدانی و جمال آدم حوایی و انسان کامل و امام مبین است که نزدیکترین جمال به آن جمالی است که در قیامت کبرا کل بشریت دیدار خواهد کرد. 39. وقتی کودکی به دنیا می آید، در یک کلمه مواجه با جمال هستی می شود، نه کمال و صفات و معارف هستی. بانگاه در پایان هستی، جمال خالق هستی را دیدار می کند و کل معارف و علوم بشری در خدمت درک و تصدیق این جمال است و لاغیر. 40. فقط جمال است که می ماند. این معنا را می توان به وضوح از کل قرآن درک نمود که کل عالم هستی به جمال واحدی پروردگار منتهی می گردد و آغازی دیگر. 41. کل کائنات و آدمی زاد برای آن بوده که جمال خداوند آشکار شود از عالی ترین صورتهای هستی که انسان است و عالی ترین انسانها که اولیا و عشاق و عارفان روی اویند. پس این انسان است که موعد قیامت را تعیین می کند به واسطه تلاش خودش و یاری متقابل با پروردگارش. یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را. مقصودی جز این واقعه ندارد، واقعه ظهور روی او در یک انسان. 42. پس آدمی که به غیر از او سخن گفته و به غیر از او برای کسی کار انجام داده و به جمالی غیر او پرداخته، اصولاً هیچ کاری در عالم هستی انجام نداده است و به هدر رفته است. و با این حال خداوند این به هدر شدگان را هم رزق می دهد و از جمالش برخوردار کرده است و با دوزخی که قرار داده همه را لایق روی خیش می سازد و مستحق وجود جاوید می نماید. 43. همه چیزها نابود است الا روی او. این آیه قرآن بیان کل حقیقت جهان هستی است، یعنی جز جمال او و آنان که بر جمالش نظر دارند نابودند. و دوزخ علاج جان کسانی است که از رویش برتافتند و طالب دیدارش نیستند و اینان خود براندازان و جنگجویان و خرابکاران و مفسدین هستند، یعنی نابودگران جمال طبیعت که وجهی از جمال اوست، یعنی فنبازان و صنعت پرستان و عاشقان نفت. 44. کل عالم ارض و جهان طبیعت و کائنات هم باقی به وجود انسانی است که روی در روی او و مظهر جمال اوست، یعنی کل ذرات و کرات هم بر گرد جمال او در گردشند که به قول حافظ جلوگه روی تو دیده من تنها نیست، مه و خورشید همین آینه می گردانند. بل هرگاه که آخرین انسان کامل و خلیفت الله از میان برود، تخریب و فروپاشی کائنات آغاز می شود که طبق روایات شیعی با به قتل رسیدن امام زمان پس از ظهور جهانیش آغاز می شود، یعنی کائنات آن قطب عالم امکان خود را از دست می دهد و رشته تسبیح هستی گسسته می شود و این همان علائم قیامت در قرآن و روایات ماست. 45. آیین گردان جمال او یعنی امام مبین در عالم عرض مظهر کمال استضعاف ممکنه بشر در عالم خاک است. فقط تصور حیات 1200 ساله مهدی موعود در عالم خاک میتواند حداقل حسی را از این استضعاف به ما بچشاند. همانطور که خود ایشان فرموده که اندوه ایوب فقط جزئی از اندوه اوست. 46. از محل زندگی آن حضرت روایات و افسانه های فراوانی بر سر زبان هاست که مشابهش در باره موعود هر مذهبی کمابیش روایت شده است. او رجعت واحد همه انبیا و اولیای سابق است. رجعت مسیح، رجعت بودا، رجعت محمد صلی الله، رجعت موسی، رجعت ادریس، الیاس، زرتشت و افسانه جزیره خزری و کوه قاف و چاه جابلسا از جمله این روایات است. 47. تصدیق یا انکار این افسانه ها هر دو کمابیش علی‌السویه است، ولی خود ایشان در سخنی که هم عارفانه و هم قرآنی و هم مخصوص و توحیدی و معقول است می‌فرماید که در قلوب مخلصانش زندگی می‌کند. در حقیقت آن جزیره یا چاه و یا کوه و غار وجود اولیای او در عرصه غیبت است و این است که همه عاشقان حضرتش او را در دل و جان و روح خود احساس می کنند و همین هایند که گاه او را در بیرون از خود هم در عالم رویا دیدار می کنند. 48. وقتی انبیای اولوالعزم را حاملان عرش پروردگار می نامند، امامان هم درهای خود عرش هستند و مظاهر جمال قدسی او و شیعیان مخلص هم در مراتب چنینند. و داستان یاران 300 و اندگانه حضرت در عرصه غیبت نیز از همین دست می باشد. 49. حقیقت وجودی آن حضرت مقیم در آسمان های بالاست همچون الیاس و ایلیا و مسیح، ولی از آنجا که رسالت دارند و امام امت و بلکه بشریت هستند در وجود مخلصین خود حاضر می شوند و بدین گونه با پیروان خود رابطه برقرار می کنند در هر عصری. اینان به مثابه خلفای حضرت در عرصه غیبت هستند. همانطور که همواره گزارش می شود، بسیاری از مؤمنان حضرت در سیمای مخلصین او با او دیدار کردند و گویی که از چاه وجود مخلصین خود سر بر آورده است. و البته این خطای فاحش است که کسی ادعا کند که خود اوست، همانطور که کم نبودند که دچار چنین خطا و ابتلایی در تاریخ شیعه شدند و خود را همو پنداشتند. سید علی محمد باب در سده پیش و چند نفر دیگر از جمله این افرادند که حساب و کتابشان با خود حضرت حق است. 50. آن حضرت در هر عصری از یکی از خلفای خیش ظهور کرده و از زبان غیر با مردم سخن گفته است و به بخشی از نیازهای پیروانش پاسخ گفته است. همه عرفای دورانها برپا کنندگان قسط و عدل و محبت و شریعت انبیای الهی در طول تاریخ به مثابه امامان ناطق دورانها و خلفای آن حضرت محسوب می شوند که به زبان و فرهنگ هر قومی با آنان رابطه برقرار کردند. در عصر ما می توان از این بزرگان به مثابه ظهور مقطعی و قومی آن حضرت نام برد: دکتر شریعتی، امام خمینی، امام موسی صدر، گاندی، کاسترو و امثالهم. و باید توجه داشت که هر یک از این بزرگان به مثابه ظهور فقط وجهی از امامت آن حضرت محسوب می شوند و نه تمامیت وجوه و کمال امامت ایشان. معرفت، شریعت، محبت، عدالت، شفاعت و غیره. اینان به مثابه پلکانی از نردبان ظهور آن حضرت در عرصه غیبتشان می باشند و به نظر ما اینان از سلاله علیین هستند. 51. کل عالم هستی در مرحله انا لله و انا الیه راجعون به سر می برد. ولذا خواه ناخواه به جمال حق نزدیک می شود و بر آستانه قرار می گیرد. این همان روز 50,000 ساله در قرآن است و کل وقایع آخر الزمان حاصل این رجعت است که کافران را کافرتر و مؤمنان را مؤمنتر و عاشقان را عاشقتر و اشقیا را شقیتر و هر کسی را آنچنانتر می کند. یعنی هر کس و هر چیزی به هستی فی نفسه خود نزدیک و نزدیکتر می شود، زیرا به سوی جمال ذات هستی در حرکت است. 52. تلمثل همانطور وقتی می خواهیم که یک اتومبیل بسازیم، صدها قطعه پدید می آوریم و صدها ماده اولیه را تجزیه و ترکیب و قالب ریزی می کنیم تا نهایتاً با مونتاژ آنها صورت یک اتومبیل پدید آید. خداوند نیز برای خلق خودش در ظهور جمالش عالم هستی و آن همه موجودات را آفریده است که جملگی به امر او دستن در کار ظهور اویند و این ظهور را به امرش ممکن می سازند و انسان ظرف نهایی این ظهور است. این غایت معرفت نفس در عرصه کلام و منطق است. 53. عالم هستی به مثابه نردبانی است که انسان از آن بالا می رود تا به دیدار با او برسد و خود این بالا رفتن از نردبان هستی خود مهمترین و آخرین مرحله از ظهور خداوند است و به مثابه روز هفتم خلقت است. 54. و این عروج همان سیر و سلوک الالله و به زبانی دیگر همان راه باطن و مراحل معرفت نفس می باشد و به بیانی همان بالا رفتن از نردبان دنیاست و دنیا و مایملک مادی و عاطفی و معنویش را زیر پا نهادن. و آن که از این نردبان بالا می رود به تدریج تجلیاتی از او را می بیند و عاشق می شود. عشق که حاصل این جهاد است، آن بال پرواز است. 55. این عشق جمالی به تاجران بهشت نمی رسد. کل راه رسیدن به این جمال چیزی جز از خود گذشتن نیست. در حاشیه دنیا پرستی خود دست به ذکر و چله نشینی و این نوع بازی ها زدن هم جز نفاق حاصلی ندارد. بدون این عشق کل شریعت با مستحباتش هم فقط موجب تعمیق نفاق است. توسل به دریایی از احادیث اموی و عباسی و صفوی هم مشکلی را حل نمی کند جز تقدیس شرک و نفاق. 56. ما کشته آن محرخ خورشید کلاهیم. این است آن عشق یه هدیه خداوند به صدیقین، پاکان، عارفان و برپا کنندگان عدالت است، نه بلهوسان، تاجران دین و سوداگران عرفانی و جویندگان گنج بیرنج. 57. و اما گاه برخی از مخلصین امام غایب به چنان حدی از حشر و اتحاد و حضور با آن حضرت می رسند که چه بسا به امر همو دعوی ظهور می کنند و اینان پیش قراولان و فدائیان عرصه ظهور آن حضرت در هر عصری محسوب می شوند. و نیز امتحانی برای خلق که تا چه حدی برای ظهور و برپایی عدالت آمادند. و البته این عاشقان را با دجالان هیچ ارتباطی نیست. 58. همانطور که در عصر ائمه اطهار علیه السلام برخی از مریدان و عاشقان در میان مردم دم از الوهیت امامان می زدند و بسیاری از آنان به قتل رسیدند و آزارها شدند. مثل ابن سنان که به روایتی همان عمار یاسر بوده است که علی علیه السلام را در میان مردم مظهر خداوند و بلکه خود خداوند معرفی می کرد و یا برخی مریدان امام باقر و امام صادق علیه السلام مثل ابو خطاب و ابن میمون که از بانیان اسماعیلی محسوب می شوند و نخستین عارفان بانی امام شناسی شیعی هستند. درست به همین دلیل امر اول تشیع در عرصه غیبت همان تقیه است. البته آنهایی که تقیه نکرده اند جان خود را از دست داده، ولی همینها مشعلداران عشق و عرفان مذهب امامیه محسوب می شوند، مثل حلاج و دیگران. 59. همانطور که در برخی از امامان نیز گاه پرده زدائی رخ داده است که در رأس آنها خود علی علیه السلام است که برخی آن شطحیات را به آن حضرت نسبت می دهند. 60. به هر حال سخن از ظهور حقیقت از وجود انسان است در درجات تجلی و بدون شک فقط عشاق حق هستند که خود را قربانی این ظهور می کنند و خود تبدیل به خورشیدی از حقیقت می شوند که به کل تاریخ بشر روشنایی می بخشند، همچون حلاج و بایزید و ابن عربی. و صد البته کسی که ادعای مظهری از حقیقت می کند می داند که کمترین بهای آن دعوت همان جان است و لذا هر بلحوثی را به این وادی راه نیست. و لذا در هر دعوی آشکاری از حقیقت که فرد مدعی تا پای جانش ایستاده است، بدون شک حقیقتی آشکار است در درجات. هر کسی که برای ادعایی بحث حاضر است از چیزی بگذرد به کلی تهی از حقیقت نیست، به خصوص جان و دل و آبرو و سلامت و رفاه. 61. آدمی خلق شده تا مظهری از حقیقت باشد و کسی که هیچ ادعایی ندارد اصولاً وجودی ندارد به عنوان انسان. هر کسی ادعای خیشتن است و جهادی که برای اثبات آن ادعا می کند. این همان کلام حسین علیه السلام در کربلا است که زندگی چیزی جز اعتقاد و جهاد در جهت آن نیست. 62. انسان بی ادعا جانوری همه چیز خار است و بس. 63. هر که ادعای برحقی کند و بران استقامت ورزد و جهاد کند و صبور باشد، بالاخره خداوند دعویش را اجابت می کند و اثباتش می کند به آن حق. 64. و و عالی‌ترین و خداپسندترین ادعاهای بشری این است که انسان دعوی حضور و ظهور خداوند را در وجود خیش بنماید و بر این ادعا بماند. او حتما پیروز می شود، نه در عصر خودش، در آینده تاریخ بشری، همچون حلاج. 65. و خداوند هم اتفاقاً در مستضعف‌ترین بندگان مؤمنش ظهور می کند، همانطور که خود وعده داده است. و این آیت امتحان است برای آن فردی که محل ظهور حقیقی شده است و نیز برای کل مردم که شاهد این ظهورند، که این هم که بشری مثل ما و بلکه از ما بدبخت‌تر و حقیرتر و فقیرتر است. این است مسئله. 66. انبیای الهی به مثابه زبان و نطق خداوند بودند و اولیای الهی هم در درجات به مثابه چشم و گوش و دست و اراده اویند و این در درجات همان دعوی حق و الوهیت کردن است تا مظهر جمال وحدانی او بودند. 67. مسیح روح خدا بود و این نیز یک ادعای بس بزرگ است. 68. خداوند تا قبل از ظهور ناجی موعود از هر انسانی به هر درجه‌ای که آشکار شود از وجه رحمت و شفاعت و کرامت و محبت و بخشایش است و این امر را اکثر مردمان داله بر ابطال این حق می دانند و در عذاب و قهر و غضب الهی اصرار دارند که اگر راست میگوید پس عذابی بر ما نازل کند. این داستان مکررن در قرآن آمده است. 69. و آنگاه که خداوند از وجه قهر و غضب خود از انسانی آشکار شود، دیگر هیچ مهلت و توبه ای ممکن نخواهد آمد. 70. و کل مسئله اکثر مردمان در قبال ظهور حق از انسان همین رحمت ناپذیر بودن و ادابتشان با محبت الهی در انسان است و این اصل و اساس کفر مردمان است. 71. داستان غیبت امام زمان چندان هم راز آسمانی نیست. اگر بیاد آوریم که حضرت مهدی در هنگامی که در بطن مادرشان نرجس خاتون بودند، مادر و پدرش چه دوران مخوف و مرگباری را در زندان نظامی خلیفه عباسی می گذرانیدند و با وقاحت و تبحش کامل مستمرن شکم مادرش را معاینه می کردند که هرگاه باردار شد بچه را سقط کنند، در می یابیم که به دنیا آمدن مهدی هیچ کمتر از به دنیا آمدن مسیح و موسی اعجازی و حیرت‌آور نبوده است و خود خداوند مهدی را به دنیا آورده و از او حراست نموده است و تا کنون هم تحت مراقبت خداوند است، زیرا هیچ دوستی بر روی زمین ندارد و طبق روایات هرگاه 300 و اندی از یاران ایشان گرد همایند ظهور خواهند کرد. 72. امامی که اکثریت قریب به اتفاق شیعیان آن حضرت در ذهن خود ساخته و می‌پرستند، مثل خدای ذهنی، همان هوای نفس آنهاست و اتفاقاً شقی‌ترین دشمنان آن حضرت را بایستی در میان شیعیان دروغین ایشان شناخت، زیرا ما بقیه مذاهب با ایشان کاری ندارند تا بخواهند او را مطابق سلیقه خود خلق کنند و اگر نبود او را به عنوان مرتد به قتل برسانند، همانطور که سایر امامان هم به دست مسلمانان و شیعیان به قتل رسیدند، نبود پرستان و یهود و نصارا. 73. و لذا یکی از رسالتهای یاران مخلص امام زمان این است که عملاً هر عصر و جامعه‌ای را به محک بزنند که آیا آمادگی ظهور را دارند یا نه، و این محک و امتحان چه بسا به قیمت جانشان تمام می شود. و در عصر خودمان هم دیدیم که امام خمینی جامعه شیعی را به عدالت امتحان کرد و اکثراً او را خو کردند و خانه نشین شد. 76. بالمثل محاکمه سید علی محمد باب را به یاد آوریم که طبق نوشته‌ای که در آخرین ایام زندگیش به خط خود او باقی مانده است، مطلقاً ادعای امام زمانی نداشت و خود را مبشر ظهور امام زمان می‌خواند و یک صوفی بود. ولی محاکمه کنندگان او به زور وی را امام زمان خواندند و سپس ثابت کردند که امام زمان نیست و سپس او را کشتند. به همین سادگی. ماجرای بسیار مشابه بر سر حلاج و عین‌القضات آمد و سپس انگلیسی ها آمدند و برای گمراه کردن باقی مانده پیروانش او را امام زمان کردند، زیرا پیروانش ضد شاه و شیخ دربار و نفوذ بیگانگان بودند و خود دربار قاجار هم که ملعبه بریتانیا بود. و این گونه بود که یک منادی عدالت که میزانی برای ظهور امام بود محاکمه و مقتول شد و پیروانش هم قتل عام شدند. در مقایسه بین پیروان و دشمنانش به وضوح میتوان حقانیت باب را تصدیق کرد. پیروانش مردمان فقیر و رعیت‌های مؤمن و مظلوم بودند و مخالفانش هم جملگی مقیم دربار و سفارتخانه ها. این یک معادله بسیار ساده و روشن برای درک حقیقت است. بدین ترتیب دیدیم که انگلیسی ها و درباریان و آخوندهای مزدور مستمرن عدالت را به خاک و خون کشیدند. 75. در قرآن و صدها حدیث داریم که هر کسی که برای احیای عدالت قیام کند یکی از یاران امام زمان و همتراز پیامبران خداست. این خود میزان واضحی برای درک ظهور است که آیا شیعیان تا چه حدی طالب عدالت هستند و نه طالب بهشت؟ چه کسی طالب بهشت نیست؟ اتفاقاً فاسقان شدیدتر بهشت را طلب می کنند. 76. و اما عدالت در معرفت شیعی و علوی به معنای قرار گرفتن هر کسی بر جای خیشتن است. یعنی انسان بایستی بر جایگاه خلافت اللهی خود قرار گیرد و این است عادل. بر جایگاه خداوند قرار گرفتن یعنی از مظاهر الهی شدن و این همان مکتب تصوف و عرفان عملی و معرفت نفس است. پس عدالت شیعی همان خلافت و دعوی حق کردن در خیش است و خود را برای ظهور حق کاندید نمودن. چون این کسی است که عملا هم عادل می شود و دست از کل دنیا و دنیا پرستی می کشد و خود خودش می شود. یعنی عادل می شود و امام زمان هم مظهر کمال این عدل است. 77. عجب است که نشانه امام زمان نه معرفت و عدالت است، نه محبت و تقوا و عصمت، بلکه عصای موسی و ذوالفقار علی است و این یعنی مذهب سامری و نه اسلام و تشیع. این بنی اسرائیل منافق است که در لباس تشیع پنهان است که هنوز هم معجزه آسمانی می طلبد و دشمن امامت است. 78. به یاد داریم که عده‌ای شیعه دو آتشه عاشق امام زمان تلاش فراوان کردند که امام خمینی را امام زمان کنند و چون امام خمینی دست آنها را خواند و رد کرد، به ناگاه مبدل به دشمنان ایشان شدند. اینان حداقل عدالت را قبول نداشتند و اکثرا رباخاران بازاری بودند و آنگاه امام زمان می‌خواستند. حیرتا. پس واضح است که امام زمان در مغز اینان چه موجودی است؟ یک دجال. دکتر شریعتی را خفه کردند. موسی صدر را در روز روشن دزدیدند. خمینی را به توبه کشانیدند. 79. عشق به عدالت وجودی اساس ظهور امام زمان است. آیا به راستی چنین عشقی تا چه حدی در جامعه شیعی ریشه دارد؟ 80. همه عادلان، عارفان و عاشقان جمال حق هستند و نه پرستندگان بهشت مصرفی.
در قلمرو فرهنگی و تاریخی چنین عدالتی چیزی جز عرصه عرفان عملی و تصوف حق نیست که استمرار امامت شیعی می باشد. و در تجربه تاریخی هم همه جا شاهد بوده ایم که آن شیعه و اسلام و روحانیتی که در نقطه مقابل عرفان و تصوفی ایستاده اتفاقاً حامی حاکمیت سیاسی و شاهان و خلفای آدم خوار بوده است و از ستم دفاع می کرده است، یعنی دشمن عدالت بوده است. آیا همین یک نکته حجت کافی و وافی بر حقانیت عارفان و صوفیان حقه اسلامی نیست که تنها پیروان حقه امام زمانند؟ مثل رویارویی ملا صدرا و مجلسی در عصر صفوی و جانبداری شاه عباس از مجلسی ها در قبال ملا صدرا، آیا این دلیل کافی نیست؟ وقتی به یاد می آوریم که سربازان جوخه اعدام سید علی محمد باب به طرف او شلیک نکردند و مجبور شدند از سربازان روس و ارمنی استفاده کنند، وقتی به یاد می آوریم که عاملان خفه کردن طاهره قرة‌العین گروهی دائم الخمر بودند که به زور مصرف عرق سگی توانستند او را بکشند که باز هم نتوانستند و او را زنده به گور نمودند، رویارویی حق و باطل کاملا آشکار است. هرچند که آشکارسازی این حقیقت منجر به اتهام ما به بابیگری می شود. به هر حال بابی بودن بهتر از قجری و مزدور انگلیسی بودن است. همانطور که یکی از جرمهای امیر کبیر مسامحه در سرکوبی و قتل عام بابیان بود که به دستور انگلیسی ها شاهرگش در فین کاشان زده شد، در حالی که ناصرالدین شاه از سیاه مستی تلو تلو می خورد و تمام امور دربار را فراماسون‌های دربار اداره می کردند، که در رأس آنها صدر اعظم جدید یعنی نوری قرار داشت و مشغول تأسیس بهائیت بود تا بتواند نهضت باب را از درون نابود کند و یک نهضت ضد شاه و ضد انگلیسی را تبدیل به شاه پرستی و بریتانیا پرستی نماید، همانطور که نمود و دیدیم. این هم سرگذشت امام زمان ما از قاجار تا به امروز. و آنگاه در حیرتیم که چرا امام زمان در چاه پنهان شده است. خود طاهر قرة‌العین یک اسوه از عدالت امام زمانی برای زنان ما بود که زنده در چاهی در میدان توپخانه تهران دفن شد. از این امام زمانهای زنده به گور در تاریخ کم نداریم. اینان اولیای امام زمان در عصر غیبت او هستند که به سرنوشت خود او دوچارند. زنده به گور، این است امام زمان. و کجاست نردبانی که او را از اعماق چاه تاریخ به بالا آورد و کیست که او را از این چاه بیرون آورد؟ آیا کسی هست که او را یاری دهد؟